ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کمیته نوبل بازداشت نرگس محمدی را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. با تصویب کشورهای اروپایی دارایی‌های دولت روسیه در اتحادیه اروپا به صورت نامحدود مسدود شد. رهبران اروپا روز دوشنبه با رئیس جمهور اوکراین در مورد طرح صلح با روسیه مذاکره می‌کنند. با درودی دیگربار، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته نوبل نروژ بازداشت نرگس محمدی را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. بنیاد نرگس محمدی برنده صلح نوبل از بازداشت خشونت‌آمیز او و چند فعال حقوق بشر دیگر در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی در مشهد خبر داد. مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز جمعه با حضور جمعیتی قابل توجه و همچنین با شرکت شماری از چهره‌های شناخته شده حقوق بشری و خانواده‌های دادخواه در مشهد برگزار شد. بنابر گزارش‌ها تا کنون بازداشت 10 نفر نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، عالیه مطلب‌زاده، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، حسن باقری‌نیا، ابوالفضل عبری و علی آدینازاده پدر ابوالفضل آدینازاده تایید شده است. فرماندار مشهد میگوید این بازداشت‌های موقت با حکم دادستانی انجام شده و دلیل آن بیان شعارهای هنجارشکنانه بوده است. نیروی انتظامی نیز مدعی شد که یک فرمانده و یک مأمور این نیرو با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده ها و مسببین شد. کشورهای اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع موافقت کردند که دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را به صورت نامحدود مسدود کنند. تاکنون هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مجبور بودند هر 6 ماه یک بار به اتفاق آرا موافقت کنند تا این وجوه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا در واکنش به حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 مسدود بماند. مجارستان که روابط دوستانه‌ای با کرملین دارد بارها تهدید کرده بود که با تمدیدهای دوره‌ای مخالفت خواهد کرد. کشورهای اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که جنگ روسیه علیه اوکراین چالش‌های اقتصادی شدیدی ایجاد کرده و بنابراین انتقال وجوه به روسیه باید فوراً متوقف شود تا آسیب به اقتصاد اتحادیه اروپا محدود گردد. دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا حدود 210 میلیارد یورو ارزش گذاری شده است. این تصمیم نخستین گام در جهت فراهم کردن پول برای اوکراین به عنوان وام غرامت محسوب می‌شود. بنابر اعلام سخنگوی دولت آلمان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است روز دوشنبه آینده به برلین سفر کند و با رهبران اروپایی و سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، زلنسکی در یک همایش تجاری در آلمان و اوکراین شرکت خواهد کرد و با فردریش مرتز صدر اعظم آلمان درباره وضعیت مذاکرات صلح در اوکراین به گفتگو خواهد پرداخت. وی در بیانیه افزود بعد از ظهر دوشنبه شماری از سران کشورها و دولت‌های اروپایی و همچنین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو به این گفتگوها خواهند پیوست. یک مقام دولتی انگلیس نیز اعلام کرد که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از جمله رهبران حاضر در این گفتگوها در برلین خواهد بود. این نشست بخشی از دیپلماسی فشرده پیرامون طرحی برای پایان دادن به درگیری اوکراین است که ماه گذشته توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده بود. علی بیت اللهی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید پدیده فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور به 40 سانتی متر هم رسیده است. در 18 استان از 31 استان کشور نرخ فرونشست بیش از 10 سانتی متر در سال است. گزارش از رویا ملکی.
امروز هم یه فرونشسته دیگه و متاسفانه زمین الان زده هم باز کرده. ببینیم چقدر زیرش خالیه.
وقتی زمین زیر پای آدم ها را خالی می کند. بحرانی خاموش زیر پای 30 استان ایران که بی صدا در حال پیش رویست. فرونشست زمین.
تیر برق رفته تو. یعنی 4-5 متر اونقش هست.
نه بیشتر جا برد.
اردیبهشت ماه اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفته بود حدود 90 هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران تحت تاثیر فرونش است قرار دارد. عددی تقریبا معادل کل مساحت کشورهایی همچون پرتغال، اردن، امارات یا اتریش. شهریور ماه هم یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ایران از نظر گستردگی فرونشست زمین در رتبه سوم جهان قرار دارد. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد از 31 استان ایران 30 استان درگیر فرونشست زمین هستند به جز یکی. گیلان. اما اینکه دقیقاً این فرونشست برای هر استان چه میزان است و چقدر فرارفته جزء مگوهای دولت است. این را محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره میزان فرونشست در پایتخت میگوید. وحشتناک اما محرمانه.
وحشتناکه. من تو نام محرمانه من دادن چون مورد محرمانه خودم من نمیتونم بکنم دیگه.
کمی دقیق تر از رضا حاجی کریم بشنوید رئیس هیئت مدیره فعلی فدراسیون صنعت آب ایران.
فرونشستی که حاشیه تهران رو در نوردید رسیده به منطقه 18 و منطقه 18 تهران رکورددار فرونشست در سطح دنیاست. همینجوری گرفته شهر رو داره میاد بالا. الان به منطقه 9 رسیده. برای اینکه عدد داشته باشید در دنیا 4 میلیمتر فرونشست رو بهش میگن بحران. ما در این کشور جاهایی بوده 36 سانتی متر یعنی 360 میلیمتر. یعنی 90 برابر آستانه بحران رو رکورد زدیم و در چند سال گذشته رکورد فرونشست دنیا رو خودمون شکستیم.
بنا به گزارش ها سال 1404 منطقه 18 تهران وارد فاز فرونشست سری شده 30 سانتی متر در سال، عددی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آن را فاجعه می‌داند.
فرونشست 30 سانتی متری یعنی فاجعه، یعنی هر روز جلسه بذاریم براش نقشه بکشیم کم کردیم. آینده خطرناکی برای ما رقم خواهد خورد اگر این تناسب رو به هم بزنیم و براش مدیریت نکنیم.
گرچه گزارش ها عددی بیش از 30 سانتی متر فرونشست در سال را برای منطقه 18 تهران نشان می‌دهد، اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نرخ فرونشست زمین در بخش‌هایی از مناطق شهری استان اصفهان را تا 3 برابر بیش از آن چیزی اعلام کرده که در تهران رخ می‌دهد. فرونشستی که مهدی جمال نژاد استاندار اصفهان آن را غول بیدار شده می‌داند.
قبلا میگفتن زلزله خاموش اصفهان همین فرونشست هست، ولی در حال حاضر دیگه خاموش نیست، مثل آتش‌نشانی هست که فوران کرده. این غول خفته در اصفهان بیدار شده و در حال بلعیدن یک تمدن هست.
هشدار در زمانی که فرونشست یک تمدن را می‌بلعد. در خلأ آمار و اطلاعات تنها نام تهران و اصفهان در کانون بحران شنیده می شود. اما برخی مقامات می گویند خراسان رضوی با اختلاف چشمگیر بیشترین پهنه فرونشستی ایران را دارد. استان فارس در رتبه دوم است و کرمان هم جزو اولین هاست. زمین زیر پای همه استان ها خالی است. خشکسالی، خشک شدن تالاب ها و برداشت بی‌روی از آب های زیرزمینی ایران را وارد مرحله ای از فرونشست گسترده زمین کرده که دیگر یک بحران محلی نیست، بلکه به تهدیدی برای کل فلات ایران تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش رطوبت، برداشت‌های بی‌روی از آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن تعادل طبیعی خاک باعث شده زیرساخت‌های شهری، امنیت سکونت و حتی آینده تمدنی ایران با خطر جدی مواجه شود و زمین هر آن زیر پای ساکنانش را خالی کند.
گزارش بود از رویا ملکی. چند خبر دیگر. ناهید نفیسی رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران تأیید کرده است که سالانه حدود 20 هزار بیمار مبتلا به سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شوند. خانم نفیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است 90% از سرطان‌های پستان قابل درمان هستند و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری بالا نیست، اما به گفته او سن ابتلا به این بیماری در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و یکی از دلایل آن جمعیت جوان کشور است که میانگین سنی جامعه را پایین آورده است. به گفته او در یک دهه گذشته میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان کاهش یافته و اکنون بین 25 تا 30 درصد از بیماران زیر 40 سال سن دارند و نیمی از بیماران هم زیر 50 سال هستند. خانم نفیسی کاهش مصرف سیگار، قلیان و الکل را از عوامل مؤثر در پیشگیری از این بیماری عنوان کرده است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در اشخاباد با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.